و شما و درود بر همه هممیهنان گرامی و عزیز، آنهایی که همیشه و در همه حال خودشون ایرانی میدونن و به ایرانی بودن خودشون افتخار میکنن و طبق معمول ننگ و نفرت بر کسانی که در درجه اول خودشون یک چیز دیگه معرفی میکنن و اگر خودشون ایرانی هم بدونند، ایرانی بودن در درجه دوم اهمیت قرار بدن. اونها باید بهشون ننگ و نفرت فرستند. من حالا شروع میکنم گفتار خودمه. چند هفته گذشته به معرفی مظفرالدین شاه قاجار و احمد شاه گذشت و چون این دو مبحث طول کشید، امروز سعی میکنم بایی که مطلب فراون هست به موضوع خاتمه بدم. علت شروع این عرایض من گفتاری بود از آقای محمد مصدق در جلسه مورخ 16 اسفند 1322 مطابق با 7 مارس 1944 در دوره 14 مجلس شورای ملی. و اگر شنوندگان گرامی یادشون باشه، ایشون دو مطلب در اون سخنرانی بیان کرده بودند که هر دو مطلب دروغه. اول ایشون گفته بودند در سلسله سلاطین قاجار 7 نفر سلطنت نموده که از آنها فقط 2 نفر پادشاه نامی شدند. اول مظفرالدین شاه است که در سلطنت او آزادی نصیب ملت شد و بعد احمد شاه است که تن به اسارت نداد و از سلطنت گذشت. ای کاش که این پادشاه جوانبخت به کودتا تسلیم نمی شد و زودتر مقام سلطنت را ترک می کرد. این آقای مصدق به دروغ و عده دیگری از هواداران او یا همفکران او در همه جا به دروغ شایع کرده اند و هنوز هم در همین رسانه های لس آنجلس و نمیدونم خارج و اینها مرتب به دروغ ادعا میکنند که احمد شاه با قرارداد 1919 او قرارداد تحت الحمایگی مخالف بود و به همین جهت انگلستان اونه برکنار کرده. این آقای مصدق در همان جلسه مجلس شورای ملی تمام خدمات رضا شاه بزرگ تخته کرد. دیکتاتور این حرفای اون آغاز در اون جلسه مجلس، دیکتاتور با پول ما و به ضرر ما راه آهن کشید. شما ببینید این راه آهنی که این همه به نفع کشور بود با همین یک جمله تموم شد، تختش کرد. به ضرر ما با پول ما راه آهن کشید و 20 سال برای متفقین امروز ما تدارک مهمات دید. عقیده و ایمان و رجال مملکت را از بین برد، املاک مردم را ضبط و فساد اخلاق را ترویج و اصل 82 قانون اساسی را تفسیر نمود و قضات دادگستری را متزلزل کرد. در مورد ضبط املاک باز همین یک دروغی است که عین همین دروغ احمد شاهی که این با قرارداد مخالف بود، از اون طرف هم شایع کردن که رضا شاه املاک ضبط میکرد. این هم عیناً یک شایعه است، عین سایر شایعاتی که برای رضا شاه درست کردن و من امیدوارم که یک جلسه در مورد این دروغ صحبت کنم و حقیقت برای شنوندگان روشن کنم که این مطلب این همین مطلب احمد شاه هست که میگن با قرارداد مخالفت کرد. خب چون به کمیت اهمیت میداد بر عده مدارس افزود، اومده تخته کرده در زمان رضا شاه. آن همه دبستان و دبیرستان و دانشگاه باز شد، حالا به جایی که کسی تقدیر بکنه میگه بله در گذشته پیش از اون که رضا شاه بیایه ما دانشمندانی داشتیم مثل ابو علی سینا یا مثلا مثل سایر دانشمندان، رضا شاه آمد این مدرسه ها درست کرد، سطح معلومات آمد پایین، یک دیپلمه دیگه به اندازه ابو علی سینا چیزی بلد نیست. خب سطح معلومات تنزل کرد، کاروان معرفت به اروپا فرستاد و نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد. وقتی شخص میخونه این حرفای مغرضانه این مرد چی بگم بهش، وقتی شخص میخونه ببینید چقدر ناراحت میشه. کسانی که رضا شاه فرستاد به خارج وقتی برگشتن کدوم یکی ره رضا شاه نابود کرد؟ اونهایی که در دوره اول، حالا چند دوره رضا شاه فرستاد، در دوره اول اونهایی که برگشتن همه دشمنان، همه که اگر بگم شاید اشتباه گفته باشم ولی اکثریت از دشمنان رضا شاه شدند. آقای دکتر عزیز الله ملک اسماعیلی، معاون دکتر مصدق، از دشمنان خونی رضا شاه، به محمد رضا شاه. دکتر کریم سنجابی، معرف حضور همه هست، همون خائنی که رفت پاریس بعد گفت که جبهه، من رئیس جبهه ملی هستم و از طرف جبهه ملی خیر مقدم گفت به آقای خمینی و در مدتی که محمد رضا شاه پهلوی بود آن همه دشمنی کرد. این آقای دکتر سنجابی از دانشجویان دوره اول هست که رضا شاه فرستاد. آیا رضا شاه اون از بین برد یا او رضا شاه ره؟ ببخشید بله، یا او محمد رضا شاه ره؟ کاش رضا شاه اینا رو نفرستاد. دکتر سید علی شایگان، دکتر سید علی شایگان و توده‌ای مشهور، باز اون هم مثل آقای دکتر سنجابی از خیانتکاران، امثال اینها باز براتون بخونم. مهندس مهدی بازرگان، آقای بازرگان جز و اولین گروه محصلینی بوده که رضا شاه فرستاده. آیا رضا شاه اونه نابود کرد؟ وقتی که او برگشت اون همه خیانت که به کشور کرد، آن وقت باید گفت که رضا شاه خوب کاری کرد اینا فرستاد؟ آب مهندس احمد رضوی، معاون مجلس بود در دوره 17 و آن همه دشمنی با شاه کرد و حتی در اون میتینگی که 25 مرداد وقتی که شاه قبل 28 مرداد از ایران رفت به اروپا، اون میتینگی که تشکیل شد یه آقای مهندس رضوی در اون سخنرانی کرد و این یکی از دشمنان سرسخت محمد رضا شاه. خلیل ملکی، دکتر رضا رادمنش، دکتر محمد علی ملکی، همینی که هنوز هم هست، با این رژیم هم مخالفت میکنه ولی مخالفتش به علت طرفداری از مصدقه. اینها بودند او کاروان معرفتی که رضا شاه فرستاد در به خارج. اینایی که من گفتم بهتون اینها از دانشجویان دوره اول بودند. خب نظیر این حرفا من خواستم جواب این آقای مصدق بدم و ثابت کردم در جلسات پیش که این مظفرالدین شاه احمق ترین پادشاه در سر تا سر تاریخ و شاید در تمام دنیا بوده، چون تا پایان عمر نتوانست ضرب یاد بگیره که چطوری دو عدد در هم ضرب کنه، فقط به طوری که میگن تفریق یاد گرفت. خب حالا این شده پادشاه نامی و مشهور، و رضا شاه یک فردی که رفت کاروانی فرستاد به خارج و بعد نخبه هاشون نابود کرد و کسی هم نیست از بین این همه محصل که رضا شاه فرستاد یک نفر صورت بده که رضا شاه اون نابود کرد. ببخشید با پوزش. حالا میاییم، چون در چند جلسه صحبت شد، من فکر میکنم وقتی که یک مطلب زیاد به طول بیانجامه شنوندگان گرامی ناراحت میشند. به همین علت عرض کردم که در این جلسه سعی میکنم در این مورد موضوع خاتمه بدن و موضوع در مورد احمد شاهه که بگم که این احمد شاه چه خیانت هایی کرد. در گذشته، در هفته های گذشته به حضور شما عرض کردم که اون آقای برنامه ساز رادیوی 24 ساعته لس آنجلس، قدیمی ترین رادیو، یک برنامه ساز داشت و حالا اون برنامه ساز برای خودش رادیو داره. این شخص وقتی که در اون برنامه بود، باز در هفته های گذشته عرض کردم، در یکی از گفتارهاش گفت احمد شاه قرارداد امضا نکرد و گفت اگر دستم ببرند امضا نمی کنند. و ما در طول این سالها هنوز نتوانستیم که با این همه مدرک به ایشون بگیم که آقا شما دروغ گفتید، یا اگر دروغ تعمدی نگفتید اشتباه کردید. یک شخصی که از یک رسانه گروهی اشتباهی به این بزرگی میکنه، اگر شرف داشته باشه، اگر وجدان داشته باشه، باید اون حرف خودش تکذیب بکنه، ولی ایشون هنوز تکذیب نکرده. حالا من دلایل دروغ بودن حرف این آقا و دروغ بودن حرف آقای مصدق و دروغ بودن گفتارهای دیگرانی که میگن احمد شاه قرارداد امضا نکرد، امروز با سند عرض میکنن. احمد شاه وقتی که بهش گفتم قرارداد امضا کن، مذاکره کرد. طبق اون مذاکره چند شرط گذاشت. شرط اول این که قرارداد اون امضا نکنه و لازم هم نبود امضا بکنه. در وقتی یک شخصی، شما هیچ قراردادی داره تا حالا ندیدید که قراردادی رو شاه امضا کرده باشه یا تایید کرده باشه. اگر یک قرارداد دیگه شما مثل بزنید، بگید فلان قرارداد، فلان پادشاه، از البته منظورم ناصرالدین شاه یا مظفرالدین شاه نیست که قبل از مشروطیت، بعد از مشروطیت یک قراردادی رو یک پادشاه مشروطه بعد از زمان مجلس یا در غیاب مجلس امضا کرده و بگید احمد شاه امضا نکرد، قراردادها رو دولت میبنده و اون چیزی که شاه امضا میکنه، توشیح میکنه، قانونه. اگر قانونی رو مجلس شورای ملی و سنا هم باشه و سنا تصویب بکنن، بعد به توشیح شاه میرسه. قرارداد 1919 لزومی نداشته احمد شاه امضا بکنه، ولی احمد شاه باید مخالفت نمی کرد باش و باید اونه در هر جا، در سخنرانیاش، در گفتارهاش، در هر جا تایید می کرد و این کار کرد. آقای احمد شاه وقتی که قرار بود وثوق الدوله بیا سر کار، همون وثوق الدوله، همون خائنی که اون قرار داده امضا کرد در سمت نخست وزیر و دو نفر از وزرای او هم، یکی نصرت و دوله فیروز امضا کردند و یکی اکبر میرزا سارم و دوله پسر زل سلطان، که این شخص قاتل مادر خودش بود، یعنی مادرش با هفتیر کشته بود. این سه نفر که قرارداد امضا کردن، قرارداد 1919، وقتی که قرار بود وسوق الدوله بیا سر کار، به احمد شاه قرار گذاشته بودند، یعنی سفارت انگلستان، که مایی 15,000 تومان به احمد شاه داده بشه و این 15,000 تومان تا وقتی باشه که وسوق الدوله سر کاره و احمد شاه از او حمایت میکنه. این وسوق الدوله آمد قرارداد تصویب کرد، درست کرد، با احمد شاه هم صحبت کردن که تو باید همه جا طرفداری بکنی، چون امضاش ضروری نبود، اصلا امضا قرارداد هیچ سابقه نداشت که شاه لازم باشه امضا بکنه، ولی احمد شاه قرار گذاشت که اول یک تقدیمی کامل بهش بدن، یک مبلغی نقد بهش داده بشه، بعد هم 20 جا در اون ابتدا و اینها ازش امضایی نخوان که قرارداد تایید کرده. سوم، باید اسباب مسافرت فوری اونه به فرنگستان فراهم کنند به مدت نامحدود در هر کجا که مایل بود و در هر مرکز عیاشی که مایل بود. اون تقویمی قابل با توجه به شواهد مثل این که 500,000 تومان بوده، یعنی به طوری که شواهد نشون میده 163,934 پوند ریختن به حساب آقای احمد شاه پول نقد برای طرفداری از قرار داد. بعد قرار گذاشتن که وسائل و مسافرت و مخارج اقامت و عیاشی رو فراهم کنن. چجوری؟ وسائل مسافرت با کشتی و اتومبیل و قطار در هر جا که لازم باشه، چون اون وقت هواپیما نبوده هنوز به این صورت، به نحوی که در خور یک پادشاه باشه توسط دولت انگلیس فراهم بشه. پس وسائل مسافرت هر جا که خواست بره دولت انگلیس فراهم میکرد و یک سرهنگی را مأمور کرده بود که همیشه همراه شاه باشه و هر جا که شاه خواست بره فوراً ترتیب مسافرت بده. چیز دیگه که لازم بود هزینه های هتل و اقامت بوده. تمام هزینه های هتل، کاباره، کازینو و به طور کلی انواع مخارج رسمی و معمولی زندگی و اقامت در شهرهای اروپا، شامل خوردنی، نوشیدنی، خدمات، مسکن، همه چیز پولش از بودجه شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت بشه. پس وسائل دولت انگلیس تأمین می‌کرده، پول هم نامحدود شرکت نفت پرداخت میکرده. البته وقتی که هرچی خرج باشه و شرکت نفت با اون همه پولی که از ایران فایده میبرده، اون فواید حتی یک قطره در مقابل یک استخر هم، یک استخر آب اونم یک قطره، این همه مخارجی که را احمد شاه کرده نمیشود، اشکال نداره. سوم چیزی که آقای احمد شاه درخواست کرده بوده جبران عدم النفع بوده. آقای احمد شاه گفته خب من اون پول میگیرم، اون 15,000 تومان که چی؟ این وسایل مسافرت من فراهم میکنید، خیلی خب اون هست، خرجم هم که میدید اونم درست، من که در ایران باشم از گذاشتن افراد در مشاغل مختلف پیشکش میگیرم، رشوه میگیرم، هر استانداری که گذاشته میشه من مبلغی میگیرم، هر شخصی که به یک مقام عالی گذاشته میشه من رشوه میگیرم، حالا که میرم از اون فواید محروم میشم. جبران عدم النفع میخواسته، اونها را از بودجه دولت ایران قرار شده بهش بدن. دولت ایران یعنی همون آقای دوله قرار بوده که این عدم النفع آقای احمد شاه جبران بکنه. حالا میخوایم ببینیم که این حرفا که من زدم تا چه اندازه با اسناد مطابقت داره، اسناد وزارت خارجه انگلستان. قبلا باید عرض بکنم که از من اغلب سوال میکنن که آیا اسناد وزارت خارجه انگلستان معتبر هست یا معتبر نیست. یعنی ما به همه اسناد میتونیم اعتبار بدهیم و اون اسناد باور کنیم، همه درسته؟ من نمیتوانم جواب سوال بدم. چرا؟ برای خاطری که این اسناد معتبره، همه شون درسته. وقتی که سندی در اسناد وزارت خارجه انگلستان منتشر بشه، من فکر نمی کنم در داخل اون سند دستکاری کرده باشن. اما اگر سندی رو ضروری ندیدند، اون منتشر نمی کنند. اگر بعد از 30 سال خواستن اسنادی منتشر کنند که توش در مورد خیانت بعضی افراد، بعضی از رجال وجود داره که اون رجال هنوز مصدر کار هستند یا هنوز دولت انگلستان از وجودشون میخواد استفاده کنه، اون اسناد چاپ نمی کنند، اصلا چاپ نمی کنند. مثلا وقتی که بعد از 30 سال اون اسناد مربوط به قرارداد آرمیتاژ اسمیت میخواستند منتشر کنند، اون قرارداد زیان بخش آرمیتاژ اسمیت در اول بعد از در اول کودتا، بعد از کودتای 1299 که قوام السلطنه مصدر کار مصدق و قوام السلطنه اون قرارداد به مرحله عمل گذاشتن. خب 30 سال بعدش میشه 1330. 1330 باید یه اسناد این خیانت منتشر بشه. اما 1330 اوج شکوفای مصدق بود، پس این اسناد منتشر نشد. و وقتی هم که اون وقت منتشر نشد، 30 سال بعد باز اینها نیست. 30 سال بعد از 1330 دیگه 30 سال بعد از کودتا نیست که اون اسناد منتشر کنن. از جهت ما باید اسناد مربوط به این قرارداد آرمیتاژ اسمیت توی اسناد وزارت خارجه انگلستان نمی بینیم و جای دیگه اونا رو پیدا بکنیم. و بعضی اسناد وزارت خارجه انگلیس در عین اینکه معتبر هستند، نامعتبرند. در عین اینکه عین سندی است که واقعیت داره، اما مطالبی که توش هست خلاف واقع هست. من مثل همیشه میزنم این موضوع ره. ما الان طبق اسناد معتبر یقین داریم که دولت انگلستان در قتل امیر کبیر دست داشته، یعنی سفیر انگلستان در ایران، سفیر وقت، اون توطئه‌ای که برای قتل امیر کبیر در ایران انجام شد با دخالت و با سرپرستی سفارت انگلیس در تهران بود، که افراد دیگه هم که در اون بودن، مثلا امام جمعه وقت یا نخست وزیر وقت آقای میرزا آقاخان نوری و دیگران، اینها در اون قتل سهیم بودن. اما روز بعد سفارت انگلیس نامه نوشته به ناصرالدین شاه و از قتل امیر کبیر اظهار تأسف کرده، از قتل امیر کبیر اظهار تأسف کرده. حالا آیا این سند معتبره یا معتبر نیست؟ بله معتبره، چون واقعا این نامه سفارت انگلیس نوشته. ولی آیا او حرفایی که توش هست، یعنی نوشتی که من از قتل امیر کبیر متاسفم، راست میگه یا دروغ. خب دروغ میگه، هیچ متاسف از قتل امیر کبیر نبوده. حالا در این مورد این اسناد باز باید یک مطلب دیگه هم شرح بدم، اون اینی که اسنادی که منتشر میشه در این اسناد وزارت خارجه انگلیس، اون مکاتباتی است، بیشتر مکاتباتی است که بین وزارت خارجه انگلستان و سفارت انگلستان در کشورهای دیگه، اون اسناد منتشر میشه. اما انگلستان سازمانهای رسمی و غیر رسمی فراوان داره، یعنی غیر از وزارت خارجه اینتلیجنس سرویسی هم انگلستان داره که به نحوی کاملا مخفی فعالیت میکنه. بعضی سازمانهای دیگه هم داره که تحت پوشش ظاهری سازمانهای آزادی خواهانه، خیرخواهانه، انسان دوستانه، مثلا مذهبی، اون میسیونهای مذهبی یا میسیونهای پزشکی، اینها رو میفرسته به سایر کشورها. اینها سازمانهایی هستند که هرگز یک نسخه هم از اون مکاتباتشون، از اون اسنادشون هرگز منتشر نمیشه. و همین جهت جاسوسان انگلیس خیالشون کاملا راحته، نه تنها جاسوسان انگلیس، جاسوسان CIA هم به همین ترتیب، جاسوسان موساد هم به همین ترتیب، هر کشور دیگه هم به همین ترتیب. این اسناد وزارت خارجه غیر از اسناد سازمان های جاسوسی است، اونها هیچ وقت منتشر نمیشه. به همین جهت نظیر همین مطلب هست رشوه هایی که دولت انگلستان به سایر افراد میده، رشوه هایی که مثلا در مورد قرارداد 1919 به وسوق الدوله و نصرت الدوله و همچنین به سارم الدوله داده و اینها و همچنین به احمد شاه داده، اینها قاعدتا هیچ وقت نباید منتشر می شود، اما گاهی ارتباط پیدا می کنه با اون مکاتبات عادی وزارتخانه. وقتی که با مکاتبات عادی ارتباط برقرار کرد، در اون مکاتبات عادی اسمی ازشون برده میشه، گاهی بعد از 30 سال جزء اسناد وزارت خارجه منتشر میشن، چون وقتی که وزارت خارجه اونها رو در مورد اونها اظهار نظر کرد، اینها گاهی دیگه جزء اسناد اینتلیجنس سرویس نیستند و همین جهت منتشر میشه. یکی از اونها سند 15,000 تومانی احمد شاه هست. وقتی که میخواستن این 15,000 تومان را به احمد شاه بدن، هنوز صحبت قرارداد 1919 نبوده، صحبت آوردن وسوق الدوله به نخست وزیری بوده، در اون وقت سمسام السلطنه نخست وزیر بوده، قرار بوده احمد شاه سمسام السلطنه رو برکنار کنه و وسوق الدوله رو بیاره سر کار. این که طرفدارای مصدق میگن آقا شاه حق نداشته، شاه اینا، در مورد احمد شاه هیچی نمیگن. احمد شاه سمسام السلطنه رو برکنار کرد، وسوق الدوله رو آورد. هیچ کس هم نمیگه آقا چرا این کار کرد. خب کرد، اما محمد رضا شاه نباید میکرد. خب کار نداریم، اینها حرفای معترضه هست که در وسط گفتگاه یادم میاد و باید شنوندگان گرامی ببخشن. به هر جهت اون 15,000 تومان که قرار بود وسوق الدوله بیای سر کار و احمد شاه قرار شد ماهیانه بگیره، قرار بود تا وقتی که وسوق الدوله سر کار هست اون 15,000 تومان پرداخت بشه. اما وقتی که این زمان، وقتی که در این زمان آمدند قرارداد 1919 بستند، و در وزارت خارجه انگلستان به این کارها رسیدگی می کردند و بودجه جدیدی برای ایران می نوشتند، اون 15,000 تومان فراموش کردند، یعنی اون 15,000 تومان قطعش کردند، اون دیگه جز ابتدا قطع کردند، اونجا جز به اون بودجه آینده منظور نکردند. در این وقت سفیر انگلستان در ایران سر پرسی کاکس بر می داره نامه می نویسه که آقا این 15,000 تومان ارتباطی با قرارداد 1919 نداره، باید پرداخت بشه، این چرا شما قطع کردید؟ از اینجا وارد مکاتبات وزارت خارجه میشه، و الا اون اول دفعه که پرداخت شده محرمانه بوده، و اگر در اینجا دولت انگلستان اون قطع نکرده بود ما در الان نمیفهمیدیم. ما اولین سندی که در این مورد میبینیم تو اسناد وزارت خارجه انگلستان، شماره سند هست 715 در مجموعه اسناد سیاسی بریتانیا جلد 4. لورد کورزون یعنی وزیر خارجه انگلستان به سر پرسی کاکس می نویسه در تاریخ 12 اوت 1919، 20 مرداد 1298، میگه تصور میکنم، ببخشید کورزون وزیر خارجه انگلستان میگه تصور میکنم سوء تفاهمی در این قضیه رخ داده باشد. دستوری که در تلگراف مورخ 5 اوت من مندرج است دایر بر این که نامه مورد نظر تو پرانتز برای ارسال به نخست وزیر ایران باید لغو گردد، غرضش این نبوده که آن مقرری 15,000 تومان که در حال حاضر به شاه پرداخت می شود آن هم بیدرنگ باید متوقف گردد. از کورزون می نویسی چون وقتی که گفته بود نباشه یا اسمی ازش برده نشده بود، سر پرسی کاکس اعتراض کرده، توضیح خواسته، حالا کورزون جواب میده که این سوء تفاهمی رخ داده، منظوری نبوده. ادامه از همون تلگراف. به حقیقت بیانیه اخیر شما دایر بر این که تعهد دولت بریتانیا برای پرداخت این مقرری به احمد شاه پس از دریافت اجازه رسمی وزارت امور خارجه در سال 1918 کتباً نیز تایید شده است تو پرانتز و من از این موضوع تا کنون اطلاع نداشتم. آقای کورزون وزیر خارجه اطلاع نداشت. در هر گونه عذر و بهانه را می بندد. ما دیگر نمی توانیم مقرری ماهانه شاه را قطع کنیم. به طوری که شنوندگان ملاحظه می کنند در اون وقت این مقرری توسط یک سازمان دیگری به احمد شاه داده قرار شده داده بشه و اجازه وزارت خارجه هم گرفتن. همین داره میگه پس از دریافت اجازه از وزارت خارجه در سال 1918 پرداخت شده، پس معلوم میشه سازمان دیگه بوده که از وزارت خارجه اجازه گرفته و کورزون میگه من تا کدوم اطلاع نداشتم. خب باز من ادامه میدم از همون نامه 715. میگه همچنان که خودتان به حق اشاره میکنید این مقرری که برای شاه تعیین شده هیچ گونه ارتباطی به قرارداد اخیر ایران و انگلستان ندارد و این خود از دلایلی بود که نگذاشت ما میزان مقرری شاه و شرایط پرداخت آن را در متن قرارداد بگنجانیم. معلوم است نظر کلی ما در این مورد کاملا روشن است. به این معنی به نسبتی که درآمد گمرکات ایران و سایر منابع مالی کشور در نتیجه حسن عمل سازمان‌هایی که به موجب این قرارداد به وجود آمد افزایش یابد، درآمدهای مالی شاه تو پرانتز از منابع ایرانی نیز به همان نسبت بالا خواهد رفت و در نتیجه ادامه پرداخت مقرری ماهانه به ایشان دیگر لزوم نخواهد داشت. در حال حاضر هیچ وجه خیال نداریم قولها و وعده های سابق خود را به شاه زیر پا بگذاریم، اما در ضمن چنین خیالی هم نیست که مسئله مقرری شاه را از نو مطرح کنیم یا اینکه با گنجاندن این موضوع در قراردادی متمم تعهدات خود را در این زمینه مؤکدتر سازیم. حال که قرارداد امضا شده، تعلیماتی را که در ضمن این تلگراف به شما دادم کاملا خصوصی و محرمانه تلقی کنید. بهتر است قضیه را فعلا مسکوت بگذاریم، ولی اگر شاه یا حکومت ایران دوباره سر آن را باز کردند طبق همین تعلیماتی که دادم عمل کنید. مخصوصا دقت کنید که از طرف ما قولی دایر بر افزایش مقرری شاه داده نشود. قولی دایر بر افزایش مقرری شاه داده نشود مگر اینکه اوضاع چنان پیش آید که خودتان که در محل حاضر و ناظرید تشخیص بدهید که چنین افزایشی برای جلوگیری از اشکالات بعدی مطلقاً ضرور است. پس این پول دادند به شاه و گفتند که تا وقتی که به وثوق دولت سرکار باشه داده میشه. زیرنویس همین سند هم مطالبی ذکر شده در اون اصل اسناد که در میتونید در کتاب اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا ترجمه دکتر جواد شیخ الاسلامی، همون هفته گذشته هم گفتم تمام اسناد در دو جلد ترجمه شده، میتونن دوستان در ایران هم چاپ شده بخرن و ملاقات بکنن. در زیرنویس اون تلگراف یک مثلا مطالبی هست، من یکی از مطالب میخونم، زیرنویس سند 715 میگه در تاریخ هفتم اوت 1919 سر پرسی کاکس به این تلگراف چنین پاسخ داد: ات به تلگرام شماره 507 من مورخ ژوئیه 1919 با توجه به نظریاتی که در تلگراف اخیرتان نسبت به مفاد تلگراف بالا ابراز کرده اید، کاملا مطمئن هستم که عالی جناب به هنگام صدور تعلیماتی که برایم فرستاده شده اسناد و مدارک مربوط به این قضیه را کاملا مطالعه نفرموده بودید. اگر مضمون تلگراف هایی را که در این زمینه رد و بدل شده است به دقت مطالعه فرمایید، خواهید دید که اختلاف نظر میان وزارت خارجه ما و حکومت ایران بیشتر روی پرداخت مادام العمر این مقرری به شاه بوده است. اختلاف نظر میان ما و وزارت خارجه و اختلاف نظر میان وزارت خارجه ما و حکومت ایران بیشتر روی پرداخت مادام العمر این مقرری به شاه بوده است، وگرنه پرداخت مقرری فعلی به مأخذ 15,000 تومان هیچ گونه ارتباطی به امضا شدن قرارداد ندارد. در تاریخی که دولت بریتانیا پرداخت این مقرری را به عهده گرفت، کاردار آن روزی سفارت ما در تهران سر چارلز مالیک رسما اعلام داشت که این مبلغ تا موقعی که شاه وثوق الدوله را بر سر کار نگه دارد و صمیمانه از او حمایت کند، شاه پرداخت خواهد گردید. اینها نویس و سنده. باز ادامه میدن: با توجه به این سوابق است که من، یعنی سر پرسی کاکس، با توجه به این سوابق است که من در حال حاضر نیز مقرری ماهانه شاه را به طور منظم میپردازم، در سر تا سر مکاتباتی که در این زمینه با معظم الله رد و بدل کردم هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع نشده است که مقرری شاه پس از امضا شدن قرارداد باید قطع شود. شرط اصلی ما در این قول و قرار این بوده که مقرری مذکور تا موقعی که وثوق الدوله بر سر کار است باید به شاه پرداخت گردد. اگر حالا که قرارداد امضا شده و وثوق الدوله نیز کماکان بر سر کار است پرداخت مبلغ معهود را قطع کنیم، عمل ما نوعی نیرنگ و نقض قول تلقی خواهد شد. ولی به هر حال تردیدی ندارم پس از این که اسناد و مدارک مربوط به سوابق این قضیه را به دقت مطالعه فرمودید نظرتان عوض خواهد شد. و بعد تعدادی سند ذکر میکنه سرچ آقای سرپرسی کاکس، میگه اگر اینها همه رو مطالعه بکنید همگی مؤید نظر من هستند و نشان میدهند که پرداخت مقرری شاه تا موقعی که وثوق الدوله بر سر کار است باید ادامه داشته باشد. پس این کسی که منکر دریافت 15,000 تومان از مقرری ماهانه از سفارت انگلیس هست میتونه این اون اسناد در اسناد وزارت خارجه انگلیس که در همه جا خوشبختانه هست و خوشبختانه من خودم در غیر از این که در کتابخونه ملی ایران دیدم در کتابخونه دانشگاه هم دیدم هست، در اینجا هم هر کتابخونه‌ای که کتابخونه معتبری که مراجعه کنید اصل اون اسناد هست، ترجمه صحیح اونها هم این آقای دکتر شیخ الاسلامی انجام داده، ترجمه اونها هم میتونن دوستان ببینن. یک تلگراف دیگه هر یک درست تلگراف دیگه نه یک زیرنویس دیگه همون سند 715 داره و 715 تعداد زیادی زیرنویس داره. در یکی از زیرنویساش اینه: در اینه که کورزون نوشته، لورد کورزون تلگرافی کرده به سر پرسی کاکس، میگه دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان نمیتواند چنین قولی بدهد که سلسله قاجار را تا ابد در تخت سلطنت نگاه دارد، یا اینکه مقرری مادام العمر به شاه بپردازد. میزان این مقرری در حال حاضر به مبلغ 120,000 لیره در سال سر میزند. بنده باید در اینجا توضیح بدم که این مبلغ اشتباه نوشته شده. شاید دو نفر در ایران هستند که 15,000 تومان میگیرند، برای که 15,000 تومان مطابق 5,000 لیره بوده و در سال میشه 60,000 لیره. حالا چرا در اینجا نوشته این مقرری در حال حاضر به مبلغ 120,000 لیره در سال سر میزند؟ من اینه متوجه نشدم. در هر حال این فرق داره، اشتباهه. میگه اگر امور مالی ایران به نحو شایسته اداره شود خود اعلی حضرت و درباریانش بالمعال از این افزایش درآمد مملکت به حد مطلوب بهره‌مند خواهد شد. که این سند شماره 715 و زیرنویسای اونها در جلد یک اسناد وزارت خارجه انگلستان که شیخ الاسلامی ترجمه کرده است، صفحات 35 تا 38. خب حالا به طوری که میدونیم این آقای وثوق الدوله و برکنار شد و در این برکناریش هم آقای احمد شاه خیلی مؤثر بود. علت مؤثر بودنش هم این بود که خیلی پول میخواست احمد شاه. در هفته گذشته خرج کردم خدمتتون، وقتی احمد شاه برگشته بود پولهای زیادی میخواست و دولت نداشت اون پولها رو بده. احمد شاه هم سخت فشار آورده بود و از این جهت این آقای وثوق الدوله مجبور شد استعفا بده. وقتی که استعفا داد حالا پولش هم قطع کردند. خب قرار بود تا وقتی که وثوق الدوله سر کار هست 15,000 تومان بگیره. وثوق الدوله که برکنار شد، البته این حقال خیانت، این مقرری ماهانه نباید اسمشو گذاشت، باید اسمشو گذاشت حقال خیانت ماهانه. این حقال خیانت بعد از اون که وثوق الدوله برکنار شده قطع کردن. سفیر انگلستان وقتی که میره پیش احمد شاه، احمد شاه اعلام میکنه که آقا چه اشکال داره که وثوق الدوله برکنار شده؟ دولت انگلستان که در ایران تنها نوکرش وثوق الدوله نیسته، از این نوکرها فراوون داره، هر نوکری ره که او خواست بذار سر کار من ازش طرفداری میکنم. به همین جهت خواهش میکنم که اون 15,000 تومان ادامه بدید. من این سند میخونم، یه حرفایی که من میزنم هیچ کدوم بدون سند نیست. شماره سند 485 از نورمان، وزیر خارجه، ببخشید وزیر مختار انگلستان در ایران، به لورد کورزون وزیر خارجه، دریافت 27 ژوئن ساعت 6:30 بعد از ظهر. شماره تلگرافی 417 از تهران 25 ژوئن ساعت 9:45 مخابره شده. آقای سر پرسی کاکس می نویسه: خواهش می کنم شنوندگان به این تلگراف ها خوب توجه بفرمایند. آقای سر پرسی کاکس می نویسه: در پایان مذاکرات دیروز، دیروز که میشه 24 ژوئن 1920، در پایان مذاکرات دیروز شاه، یعنی احمد شاه، شاه ابراز امیدواری کرد که اگر دولتی که جانشین دولت فعلی میشود به همان اندازه دولت فعلی مورد قبول دولت اعلی حضرت پادشاه، یعنی پادشاه انگلستان، مورد قبول دولت اعلی حضرت پادشاه قرار گیرد، موضوعی که باید همین طور باشد زیرا او خودش هیچ فرد دیگری را تایید نخواهد کرد. کمک مالی 150,000 تومانی، باید باز توضیح بدم در زیرنویس این سند، زیرنویس سند 485 توضیح داده شده که 150,000 تومان اشتباهه و این رقم باید 15,000 تومان باشد، ولی در اصل سند اشتباها نوشته شده 150,000 تومان در زیرنویس تصحیح شده. بله، زیرا او، یعنی شاه، خودش هیچ فرد دیگری را تایید نخواهد کرد. کمک مالی 150,000 تومانی که همکنون دریافت می دارد باید کماکان ادامه یابد. من از اعلی حضرت سوال کردم که آیا پرداخت مزبور مشروط به حمایت کلی از دولت فعلی بوده و یا حمایت از هر دولتی که مورد قبول دولت اعلی حضرت پادشاه، یعنی انگلستان، قرار داشته باشد. شاه پاسخ داد که شرط دوم مورد نظر بوده است. شرط دوم یعنی هر شخصی را احمد شاه خیانت بکنه و به دستور انگلستان بیاره سر کار 15,000 تومان باید بگیره. پس شاه پاسخ داد که شرط دوم مورد نظر بوده است. لعنت به روح این مرد خائن. اما من اکنون اطلاع یافتم که این گفته واقعیت نداشته است، یعنی احمدشاه دروغ گفته. معهازا من توصیه میکنم کمک مالی باید مادام که رفتار شاه رضایت بخش باشد ادامه داشته باشد. او اکنون خود را به طور کامل در اختیار ما قرار داده است. آیا ننگ هر ایرانی نیست که پادشاهش سفیر انگلستان بگی که این پادشاه اکنون به طور کامل خودش در اختیار ما قرار داده، یعنی الان در حد اعلای آمادگی برای انجام هر خیانتی هست؟ او وقتی آقا میای تو رادیو میگی که احمدشاه گفت دست منه ببرن من امضا نمی کنم، یعنی میای به دروغ اون حرفی که محمد رضا شاه در مورد خودمختاری آذربایجان در اون سال 1325 زد، اینه میای منصوب میکنه به احمدشاه. وقت هیچ وقت هم اونقدر بیوجدان هست که حاضر نیستی حرف خودش تکذیب کنه یا تصحیح بکنه. خب ببخشید، باز من از اول این جمله میخونم. او اکنون خود را به طور کامل در اختیار ما قرار داده و مصمم است با روش نسبتا عجیب خود با ما کار کند. بهترین روش برای نگاهداری وی در همین حالت روحی، در همین حالت روحی یعنی آمادگی برای هر خیانت، این است که هر قدر پول بتوانیم به او بدهیم و یا اینکه برای او فراهم سازیم، زیرا این چیزی است که وی در دنیا بیش از همه چیز دوست دارد. با پوزش از شما خوانندگان، ببخشید شنوندگان عزیز، من خواهش میکنم که این جمله رو یک دفعه دیگه اجازه بدید من بخونم. این جمله راجع به احمد شاهه. اون بی انصاف های بی وجدان که این مطالب تکذیب میکنند، این اسناد برن مطالعه کنند. بهترین روش برای نگهداری وی در چنین حالت روحی این است که هر قدر پول بتوانیم به او بدهیم یا این که برای او فراهم سازیم، زیرا این چیزی است که وی در دنیا بیش از همه چیز دوست دارد. تا زمانی که او بر تخت سلطنت قرار دارد همکاری او برای پیشرفت سیاست ما ضروری است و اگر ما در موضوع پول او را ندیده بگیریم رنجش همیشگی وی را به دست می آوریم. و با این که مسلمن می داند که در آزمایش قدرت نمی تواند در مقابل ما بیستد، معاذ از کمک به ما دست خواهد کشید و از تمام وسائل محرمانه برای مشکل تر ساختن وظایف ما استفاده خواهد کرد. اینها هم همونطوری که عرض کردم در همون کتاب و در همون اسناد وجود داره و اینها منتها در جلد 13 است. اون اسناد اولی که عرض کردم جلد 4 اسناد وزارت خارجه انگلیس، اینها در جلد 13 است، ولی فرق نمی کنه. اینها همه در اون اسناد وزارت خارجه انگلیس که شیخ الاسلامی ترجمه کرده وجود داره. خب بعد از اون که وسوق الدوله یعنی از کار برکنار شد و هرچی آقای سر پرسی کاکس درخواست کرد آقای کورزون موافقت نکرد، باز هم این تلگراف از طرف کورزون داده شده. این تلگراف بعد از برکناری وسوق الدوله است، تلگرافی است که به شماره 352 مورخ اول ژوئیه 1920 هست که کورزون با پرداخت ادامه پرداخت مخالفت کرده. میگه ما نمیتوانیم به پرداخت فوق‌العاده ماهانه به شاه که صریحاً موکول به نگهداری وثوق الدوله با بر مسند قدرت بود ادامه دهیم. باز هم این آقای سرپرسی کاکس اصرار کرده و درخواست کرده پشت سر هم که آقا اجازه بدید این پرداخت بشه و به الا این آقای احمدشاه ناراحت میشه و ناراحتی او برای ما اشکال داره. بعد از اون همه تلگراف هایی که کورزون چیز سرپرسی کاکس میکنه به شماره 508 آقای کورزون آخرین پاسخ میده و در هر حال مخالفت میکنه. ولی در موارد دیگه موافقت خودش اعلام میکنه، حتی در مورد تحت الحمایگی احمدشاه. حالا من باز برای نمونه یک نمونه از التماس های نورمن میخونم که نورمن ببینید چطوری التماس کرده که آقای کورزون وزیر خارجه بیا و این 15,000 تومن ببخش. قسمت های از سند شماره 570 هست، این شماره تلگرافیش 710 بوده در تاریخ 28 اکتبر در ساعت 10:30 مخابر شده و از تهران 27 اکتبر 1920 فرستاده شده بوده. با پوزش که این همه وقت شنوندگان گرامی را گرفتن، آقای سرپرسی کاکس التماس میکنه، میگه که شاه امروز صبح من گفت که بعد از ملاقات دیروز با من به دنبال نخست وزیر یعنی مشیرالدوله فرستاده و تصمیم مربوط به اخراج افسر فرمانده دیویژیون قزاق را به وی اطلاع داده است. نخست وزیر حاضر نشده که از اعتراضات خود در این مورد صرف نظر نماید و استعفای دولت را تقدیم کرده است. احمد شاه البته نوشته وی یعنی احمد شاه، سپس گفت امیدوار است که در عوض این گذشتی که انجام داده و متضمن یک پیمان شکنی با کلنل استارولسکی بوده، تو پرانتز که من اطلاع نداشتم که شاه قولی در جهت خلاف مستقیم با گذشتی که به عمل آورده داده بوده و چند مرتبه هم این مطلب را به من تأکید کرد. بعد پرانتز بسته. شاه درخواست کرد دو مساعدت نسبت به وی به عمل آید. درخواست کرد یعنی التماس کرد. یکی این که کمک هزینه ماهانه 15,000 تومانی که قبلن به وی پرداخت میگردید مجددن از همان تاریخی که قطع شده است تا زمان تشکیل مجلس به وی پرداخت کردند. یعنی دیگه کوتاه آمده که آقا حالا که به من مادام العمر نمیدید حالا اقلن تا زمان تشکیل مجلس بدید. او کوشش کرد مرا ترغیب کند که به مسئولیت خودم در این مورد به وی قول بدهم. من از انجام این امر امتناع ورزیده ولی تعهد کردم که این درخواست را به حضور آن جناب تقدیم دارم. شخصا گمان می کنم کاملا ارزش داشته باشد که این درخواست شاه مورد قبول قرار گیرد. با توجه به نزدیکی زمان تشکیل مجلس که مقدار کمک هزینه قابل پرداخت را به یک ماه کمک هزینه به علاوه وجوه عقب افتاده تشکیل می دهد که این وجوه در مقابل کنترل بر دیویژیون قزاق یعنی تنها نیروی سازمان یافته در کشور و تحصیل رضامندی شاه بهای مناسب. همچنین باید به من اجازه داده شود که رضامندی دولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان را به شاه در مورد این روشی که اتخاذ کرده است ابلاغ نمایند. درخواست دیگر شاه این بود که باید به وی اجازه عزیمت به سفر 6 ماهه دیگری به اروپا در ماه آوریل داده شود. این کلماتی که در این تلگراف ها گفته میشه، اینها باید روش توجه بیشتری بشه و وقتی که توجه بیشتر بشه میتونیم اون مراتب پستی و حقارت و خیانت این احمدشاه بهتر درک کنیم. در این نامه آقای سپرسیکاکس گفته میشه درخواست دیگر شاه این بود که باید به وی اجازه عزیمت، سفارت انگلستان به شاه اجازه عزیمت به سفر 6 ماهه دیگری به اروپا در ماه آوریل داده شود، مطلبی که اغلب در مذاکرات قبلی نیز سخن را به آن کشانده بود. او از چیزی که خود آن را خستگی معنوی مینامید شکایت داشت و به من اطمینان داد که پزشک وی این تغییر را برای سلامتیش ضروری دانسته است. حقیقت غیر قابل تردید این است که بعد از تجربه اخیر زندگیش در پایتخت‌های خارجی، حوصله وی از آنچه که یک شاه باید در این کشور رهبری نماید سر رفته است. این تلگراف آقای سپرسیکاکسی که میگه اون تجربه کرده در اون عیاش خونه های جنوب فرانسه، حالا برگشته در اینجا، حوصلش سر رفته و میخواد دو دفعه بره اونجا. اما آقای لورد کورزون در جواب این تلگراف، در پاسخ این تلگراف، تلگراف شماره 521 مورخ 29 اکتبر 1920 یعنی 6 آبان 1299 جواب داده که تجدید پرداخت کمک هزینه به شاه نیز مسلماً نمیتواند مورد قبول قرار گیرد. فکر سفر دوم شاه به اروپا نیز روی هم رفته خام است. به هر حال احمد شاه بالاخره موفق به دریافت مجدد این حق الخیانت که از جوان 1920 قطع شده بود نشد و این آرزو را به گور برد. اما به یک درخواست دیگه رسید. این احمد شاه و اون سه وزیر خیانتکار کابینه قرارداد به خوبی می دونستن که با امضای این قرارداد و تبدیل ایران به صورت یکی از تحت الحمایه های انگلیس، چه خیانت عظیمی به ایران انجام میدن و احتمال میدادن که ممکنه روزی ورق برگرده و دست انتقام ملت گریبانشون رو بگیره و اونا رو محاکمه کنه و مجازات کنه. به همین جهت این خیانتکاران برای تأمین آسایش خیال خودشون در صدد بودند که دولت انگلیس وادار کنند و متعهد کنند که در صورت وقوع چنین پیشامدی بیاریشون به یاری اونها بشه تابه و اونها رو در کنف حمایت خودش بگیره. از اسناد موجود در همین دو جلد کتاب آقای محمد جواد شیخ الاسلامی این برمی آیه که احمد شاه خائن، تو خوب هست که همیشه این کلمه خائن که واقعیت داره در مورد احمد شاه کنار این احمد شاه گفته بشه، احمد شاه خائن. این احمد شاه خائن از این اسناد ما در میابیم که توقع داشته از انگلستان علاوه بر این که 15,000 تومان میده به او، سلطنت هم الالعبد به طور موروثی در خانواده قاجار به رسمیت بشناسه و همچنین توقع داشته او ستای وزیر، البته توقع داشتن که اگر وضعی رخ داد که اونا مجبور شدن فرار کردن از ایران یا رفتن به سفارت انگلستان، فورا دولت انگلستان اونا رو در انگلستان در یا در یکی از مستعمراتش بپذیره و معادل درآمدی که این خیانتکاران از املاک خودشون در ایران به دست می آوردند به اونان بپردازه، که با این دوتا درخواستم مخالفت شده، با این درخواست ها. یعنی هم دولت انگلستان مخالفت کرده که سلطنت در خاندان قاجار به رسمیت بشناسه و حمایت کنه، چون از عهده ساخته نبود، البته که اگر از عهده ساخته بود انجام میداد. چون درخواست ها وقتی بود که سپاهیان انگلستان از هر گوشه ایران داشتند بر میگشتند، احضار شده بودند، به دیگه دولت انگلستان اون نیروی ترسناک در این مستعمرات در ایران نداشت، و اون پولی هم که قرار بود وقتی که وزرا میان خارج معادل اون درآمدی که حالا از املاکشون دارند اونا رو هم به این افراد داده بشه، اونها رو هم دولت انگلستان مخالفت کرد. اما سند تحت الحمایگی احمد شاه صادر کرد که من این سند در هفته گذشته هم خوندم و ممکن فراموش کرده باشند، و یا اگر فراموش هم نکردند، اغلب شنوندگان یکی از درخواستاشون اینه، مرتب به من میگن آقا حرفایی که تو میزنی ما کاملا درک میکنیم، اما چون این حرفا شفاهی هست زود فراموش میکنیم، و یا ای که یادمون میری که در کجاش این صحبت ها رو کردی، و هر کدوم از این گفتارها کاش ما بارها و بارها اونها رو میتونستیم گوش بدیم و اینها رو به خاطر بسپاریم. البته این دوستانی که این مطالب میگذارن روی سایت، مثل این که خود رادیو طلوع میگذاره، مثل این که دوست عزیز آقای محسنی میگذاره، و مثل این که دوست گرامی عزیز سرکار خانم آرزوی نوری یا آرزوی لطفی هم میگذارن، میتونن اونجا مراجعه کنن و اینها رو ببینن. در همین مورد تحت الحمایگی احمد شاه بود که من یه دفعه مطلب یادم اومد، چون دوستان تلفن میکردن که آقا این میشه یک دفعه دیگه تکرار کنی، حالا من این باز میخونم. سندی در اسناد وزارت خارجه آمریکا هست به شماره 734 که در 9 آگست صادر شده. این سند مربوط به قرارداد 1919 است، تو قرارداد قبول کردن و امضا کردن و تصویب کردن، اما زیرنویسایی داره. این زیرنویسای یکیش اون سند تحت الحمایگی احمد شاه، آقای سر پرسی کاکس به وثوق الدوله نوشته عالی جناب، عطف به قراردادی که امروز 9 اوت 1919 میان دولتین ایران و بریتانیا بسته شد، از جانب حکومت مطبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالی جناب برسانم که اعلی حضرت احمد شاه قاجار و جانشینان ایشان، اعلی حضرت احمد شاه قاجار و جانشینان ایشان، مادام که بر وفق سیاست و ثواب دید ما در ایران عمل کنند، از حمایت دوستانه دولت بریتانیا بهره‌مند خواهند شد. با احترامات پرسی ز کاکس. این ببینید به طور غیر مستقیم پادشاهان آینده قاجارم تحت الحمایه قرار داده و به طور غیر مستقیم سلطنت را در خانواده قاجار تایید کرده. ببینید میگه اعلی حضرت احمد شاه قاجار و جانشینان ایشان، مادام که بر وفق سیاست ما و ثواب دید ما در ایران عمل کنند. پس اگر احمد شاه توسط رضا شاه بزرگ برکنار نشده بود، اون محمد حسن میرزا ولی عهدش پادشاه می شد، اون هم مشمول این سند تحت الحمایگی خود به خود می شد، چون میگه جانشینان او هم که اگر طبق بر وفق سیاست و ثواب دید ما رفتار کنن از حمایت ما بهره مند میشن. خب محمد حسن میرزا هم آماده با کمال میل بعدی ها هم آماده بودن. پس باید در این مورد واقعا از هر گوشه که ما حساب میکنیم باید به روان رضا شاه بزرگ درود فرستاد که این خیانت کارا رو برکنار کرد. و همونطوری که احمد شاه عدم النفع میخواست، یعنی میگفت من اون فواید که قرار بود از گذاشتن افراد به استانداری ببرم حالا نمیبرم، اونا باید دید. ما باید به همین ترتیب بگیم از این خیانت هایی که این خیانت کارا به ایران میکردند که در آینده و رضا شاه جلوی آنها رو گرفت که عدم الخیانت هست، باید در مورد اونا هم مدیون رضا شاه بزرگ باشیم. حالا این آقای احمد شاه تنها نبود که تحت الحمایه قرار گرفته بود، این آقایون دیگه هم تحت الحمایه قرار گرفتند. یک زیرنویس یک زمینه دیگه هم همون سند داره، از سر پرسی کاکس به احمد به وسوق الدوله در همون دهم اوت 1919 میگه عالی جناب، عکس به قراردادی که امروز میان دولتین ایران و انگلیس امضا شد و هدفش اجرای اصلاحات اساسی در ایران است، اون اصلاحات اساسی چی بود؟ یعنی تمام کارها طبق میل دولت انگلستان در ارتش و در امور مالی، اینا رسوش گذاشتن اصلاحات اساسی. هدفش اجرای اصلاحات اساسی در ایران هست، افتخار دارم طبق تمایل عالی جناب، طبق تمایل وسوخ الدوله، نتیجه مکاتباتی را که با حکومت مطبوعم درباره شخص اعلیحضرت سلطان احمد شاه انجام دادم به استحضار برسانم. دولت مطبوع من یعنی دولت انگلستان مطالبی را که عالی جناب به نام اعلیحضرت پادشاه ایران به دوستدار ابلاغ فرمودید با کمال دقت و همدردی مورد بررسی قرار دادند، اینک پاسخ آنها. کابینه انگلستان چنین نظر داده است که جلب موافقت مجلس شورای ملی انگلیس با آن قسمت از درخواست اعلی حضرت که یک مقرره ثابت مادام العمر به ایشان پرداخت گردد عملا غیر ممکن است، اما در مقابل دولت مطبوع من حاضر است پرداخت مقرری فعلی اعلیحضرت را کماکان ادامه دهد، مشروط بر این که معظم الله از صمیم قلب حامی کابینه عالی جناب باشد و آن را بر سر کار نگه دارند، صرف نظر از اطمینان هایی که تا به حال داده شده. اجازه میخواهم این نکته را نیز شخصا اضافه کنم که اعلیحضرت میتوانند کاملا از این حیث احساس امیدواری و قوت قلب کنند که پس از آن که وضع مالی ایران تحت قرارداد جدید سر و سامانی پیدا کرد، شخص مقام سلطنت و کارمندان دربار ایشان بالمعال از این افزایش درآمد داخلی سهمی شایان و قابل ملاحظه خواهند برد. با اعترابات ز کاکس. ببینید اینجا دمان قرارداد بوده که اون 15,000 تومان گفته ما جماکان ادامه میدیم و بعدن وسوق الدوله اون وقتی گفته قطع شده مربوط بعد از این تاریخه که وسوق الدوله برکنار شد. خب حالا سند تحت الحمایگی سر وزیر خیانتکار، زمینه همون سند 734، رونوشته سه فقره نامه یکسان، سه تا نامه جدا جدا در تاریخ 9 اوت 1919 روز امضای قرارداد به امضای سر پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا در تهران به هر کدام از سه وزیر امضا کننده قرارداد یعنی میرزا حسن وثوق الدوله نخست وزیر، اکبر میرزا سالم الدوله وزیر دارایی و فیروز میرزا نصرت الدوله تسلیم شده است. عین سند اینه: طبق اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشبختی به اطلاعاتان میرسانم با توجه به قراردادی که امروز میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت نیاز به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالی جناب را در یکی از مستملکات بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. با احترامات، پرسی ز کاکس. باز هم اینها درخواست کرده بودند که در معادل پولی که میگیرن از درآمد دارن به اونا پرداخت بشه، ولی در همون سند گفته شده که این کار انجام نمیشه و میگه در همون سند ذکر شده که نسبت به تقاضاهای دیگه این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی که در خارجه مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان، همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شده. این اسناد از همون کتاب اسناد وزارت خارجه بریتانیا است، از صفحات 29 تا 31. اگر فرزندان این افراد، فرزندان وثوق الدوله، فرزندان نصرت الدوله فیروز، فرزندان اکبر میرزا سالم الدوله تا ابد این سند بخونن، باید اظهار ننگ بکنن، باید هرگز نگن ما جدمون وثوق الدوله خائن بوده. همین سند، غیر از اون پولهایی که گرفتن برای فروش ایران، اون رشوه هایی که گرفتن برای فروش ایران، اون رشوه هایی که برای قرارداد گرفتن، اونا همه سر جای خودش، اونا همه اسناد ننگین خیانت ایناست. ولی اونا همه رو بذاریم یک طرف، همین سند ننگین که میگه دولت انگلستان آماده است که در آینده هر وقت اوضاع برگشت این سه خیانتکار بپذیره و از اونها حمایت کنه، همین تا ابد باید برای این سه خانواده حداقل ننگاور باشه. با پوزش فراوان از شنوندگان گرامی، من اول این جلسه قول دادم که این مطالب مربوط به این خیانت تمام کنم. الان که رسیدم به پایان گفتار خودم، میبینم که بعضی مطالب گفته نشده، اگرچه در مورد احمد شاه نیست، بیشتر در مورد این مبلغی که اینها تحت گرفتند هست و همچنین در مورد این که کجا احمد شاه با قرارداد موافقت کرد. چون اصل قضیه اینه که میگن احمد شاه با قرارداد مخالفت ورزید و به همین علت سلطنت از دست داد. تا اینجا ما همش در مورد رشوه هایی که به احمد شاه داده شده و این که قول موافقت داده بود مطالبی گفتیم و متاسفانه نرسیدیم به این که بگیم کجا احمد شاه صریحا گفت من با قرارداد 1919 موافق هستم. متاسفانه به این مطلب نرسیدیم و من نمیدونم که آیا میشه باز هم من یک جلسه دیگه وقت شنوندگان گرامی رو بگیرم و با این که و این قولی که دادم به شنوندگان به من پس بدند تا اینکه من هفته آینده در مورد اینکه کجا احمد شاه گفت من با قرارداد موافقم و چه مبلغ چقدر پولی که این خیانتکاران گرفتند چه میزان بود و چطوری گرفتند، با اجازه شنوندگان گرامی هفته آینده باز در همین مورد من صحبت خواهم کرد.
دوستان عزیز، چهارشنبه 18 می 28 اردیبهشت، جناب شمشیری عزیز، من از اول صحبت که شما شروع کردید یه بحثی رو راجع به مصدق که توی مجلس 14 انجام داده بود که صحبت اینو کرده که چون مدارس و رضا شاه باز کرده بود ما مشابه ابو علی سینا دیگه نداریم. من میخوام ببینم بعد از ابو علی سینا اولا چند وقت قبل از مصدق بوده و بعد از ابو علی سینا ما چند تا داشتیم که ایشون مثال زده ابو علی سیناها؟ آیا
با از پوزش از شما و از خوانندگان، این مطلب در این سخنرانی که در مجلس کرده نگفته بود، این حرفی است که متعاقب این سخنرانی در جاهای مختلف گفته میشه و دانشمندانی که قبل از رضا شاه بودن که تعدادشون انگشت شمار هست اینها رو مثل میزدن، میگفتن آقا حالا رضا شاه مثلا آمده دبیرستان درست کرده. آخه میدونید وقتی که رضا شاه میخواست همین افراد بفرسته به خارج در مهر ماه 1307 بود، در مهر ماه 1307 اولین گروه محصلین فرستاد، وقتی که میخواست اولین گروه بفرسته قرار شد کسانی که میخوان برن خارج دیپلومه باشن، اما دیپلومه به قدر 100 نفر در ایران داوطلب که بیاین برن خارج نبود، به اندازه که میخواستن نبود. بعد اومدن قرار گذاشتن که آقا خیلی خوب، حالا که دیپلومه نیست بیاین امتحان بدن، اگر آزمایش دادند و به اندازه دیپلم بود قبول بشن برن. یعنی ستار اینجوری انتخاب کرد، اینجور بود. حالا میگن علت این که اینا نداشتند، اینها در عوض در اون مکتب‌های قدیم، در اون مدرسه‌های قدیم معلومات قدیمه داشتند و عربی خوب بلد میشدند. در نتیجه رضا شاه وقتی که مدرسه ها رو درست کرد این معلومات آورد پایین. حالا اگر که تعداد دبیرستان ها این اندازه شد و تعداد فارغ التحصیل دبیرستان ها، حالا مثلا الان وقتی میخوان کنکور بگذارن یک دفعه چندین 10,000 یا 100,000 نفر در کنکور شرکت میکنن، با توجه به اینکه در اون وقت 100 نفر نبود. بعد اون دیگران مرتب مثل میزنن. این عرضی که من کردم این ارتباطی با گفتار مصدق در اون مجلس نداشت، با پوزش من مثل زدم که بعداً مرتب دیگران اینطور میگن یا خود آقای مصدق در گفتارها در صحبت‌های خصوصی و جاهای دیگه این مطلب گفته. یه مطلب دیگه هم با پوزش میخوام در مورد این گروه اول عرض کنم. همین افرادی که برگشتن و الان بهشون افتخار میکنن، همه این گروه اول عرض میکنم و حتی گروه دوم، اینها یک ننگی در خارج به بار آوردند. اگر این ننگ خواسته باشند بدونن، باید به روزنامه های وقت سال بعد از اینها مراجعه کنند. یعنی این 1307 هست، روزنامه های وقت در 1308 مراجعه کنند دوستان، و خبر ناگواری که مربوط به اینها هست بشنوند. در سال دوم وقتی که خواست اعلان کردند که دیپلمه ها بیاین ثبت نام کنند، تعداد دیپلمه ها زیاد شده بود و مخصوصا چون دیدن هر کس که دیپلمه باشه میفرستنش خارج در سال اول کم بود، در نتیجه سال دوم به قدر کافی دیپلمه پیدا شد، حتی بیشتر از تعداد چندین صد نفر رفتن ثبت نام کردن. اما اون ننگی که اینها به بار آورده بودن در خارج، با عرض پوزش از شنوندگان که مجبورم در اینجا اعلام کنم، بیماری سفلیس بود. یعنی این افراد اکثرشون سفلیس داشتند. وقتی که رفتن خارج، تعدادی از دختران و زنهای خارجی رو بیمار کردند و افتضاح شد و کار به روزنامه های خارج رسید. این افرادی که حالا برگشتند و اینطور افتخار میکنن که ما دشمن رضا شاه بودیم، ما برای آزادی فعالیت کردیم، ما اله کردیم بله کردیم، اینها ننگ ایران شدن در خارج از نظر این بیماری سفلیس. خب بعد در خارج اینا معالجه کردن و اینها، و بعد گفتن که حالا سال بعد ما وقتی که این محصلین میان، اینها رو همینطوری اجازه نمیدیم بیان، ما اینها رو معاینه میکنیم. وقتی که این قرار شد این کار بکنن، رضا شاه دستور داد که همینجا معاینه میکنن، معاینه کنن و اونهایی که امراض مقاربتی ندارند قبول بشن برن. 300 و خورده ثبت نام کرده بودن، حالا عدد دقیقش یادم نیست. وقتی که اعلان کردن که آقایون فردا تشریف بیارید، از فردا میخواییم آزمایش کنیم، نصف بیشتر اینا از ترس نیومدند، چون واقعا اون بیماری رو داشتند، نصف بیشتر نیومدند. از اونهایی هم که آمدند، تعدادشون مجبور معلوم شد که بیماری دارند، اونا هم رد شدند. یعنی اون وقت وضع این بود. بعد این فایده دار، حالا ببینید وقتی که رضا شاه ایران تحویل گرفت، اینها تحصیل کرده هاش بودند. آن وقت یک خیانتکار مثل دکتر سنجابی میاد اعلام میکنه من رئیس جبهه ملی هستم و میره پاریس و تا پیش آقای خمینی و جبهه ملی رو اعلام میکنه تسلیم آقا هست و آقا همه کاره هست. آقای دکتر شایگان بعد از انقلاب خاطرتون هست برگشت ایران که رئیس جمهور بشه، که آقا من خیلی با شاه مخالفت کردم، حالا پاداش و مخالفت های منه بدید. بعد رفت با آقای خمینی ملاقات کرد، آقای ولی یک جمله گفته بود که خمینی از همون جمله به همون جمله استناد کرد، گفت آقای شایگان گفته بود که خیلی ها هستند که از من میخوان که بیایم کاندیدای ریاست جمهوری بشم، اما من خیلی تمایل ندارم، حالا شما چی میفرمایید؟ اونم گفته بود که نه، همون خودتون تمایل ندارید همون خوبه. به حضرت این افراد بودند، این افراد که بر میگردن آقای مهندس رضوی که یک رگ دیوونگی هم داشته و این رگ دیوونگی هم طبق اسناد موجود میتونید بخونید ببینید که ببخشید باز اینا همه جزء اسرار خانوادگیه، ولی وقتی که یک سند خانوادگی آمد تو سیاست کشور و در مورد سیاست کشور مورد استفاده یا مورد سوء استفاده قرار گرفت، این دیگه سر خانوادگی نیست، این میتونه همه جا پخش بشه. با عرض معذرت، من این اگر که ارتباطی با کشور نداشتیم مطلب اینجا نمی گفتم، ولی این بابای این آقا که در رفسنجان بوده سفلیس داشته و این آقای سید احمد رضوی از همون طفولیت و جوانی یک ناراحتی مغزی داشت و می گفتن این ناراحتی مادرزادی است و به علت اون بیماری باباش بوده، که در مجلس هم خیلی جاها شما بخونید همه جا صحبت از دیوانگی این شخصه، و این شخص معاون چیز بله نایب رئیس مجلس شورای ملی بود. وقتی که آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود و در جلسات شرکت نمی کرد، یکی از کسانی که مجلس باید اداره میکرد این آقای مهندس رضوی بود که از دشمنان سرسخت رضا شاه بود. حالا این افراد شاه فرستاد. خلیل ملکی که میدونید دیگه کی بود، که توده دو آتشه‌ای که بعد انشعاب کرد، از حزب توده آمد، حزب زحمت کشان نیروی سوم درست کرد و اون هم به مصدق گفت آقای مصدق این راهی که شما میرید به جهنمه، ولی ما تا جهنم هم همراه شما هستیم و تا پایان هم مخالف شاه بود. این حال من چجوری اسم ببرم که این همه افراد دشمنهای شاه و شاه اینها رو فرستاد، ما رضا شاه فرستاد خارج که درس بخونن بیاین و به ایران خدمت کنن، برگشتن ایران. شما ببینید کدومی که از اینها خدمت کردن. البته یه تعدادی هم تو این صد نفر هستند که رفتن دنبال کارشون و اون درسایی که خونده بودند به کار بردند و خدماتی کردند، اما همه اینهای کار نکردند. اکثریت خائن و خیانتکار از کار در آمدند. با عرض پوزش
متاسفانه خدمت رو عرض کنم، من فکر میکنم آقای شمشیری که اگر رضا شاه بزرگ اون مدارس رو با زبان عربی میگذاشت هیچ اعتراضی ما از مصدق و ایادی قاجاریه نمیشنیدیم. من به این دلیل اینو مطرح میکنم که در وضعیت فعلی که قاجاریه با رژیم اسم جدید جمهوری اسلامی خدمت میکرد به انگلستان، رو دستش بود، دانشگاه رو دستش بود، مدارس رو دستش بود و تنها کاری که دیدیم انجام داد خرافات و فرهنگ دروغین و جملات رو عوض کردن، حتی جملات تابلوها، کتابها، شرکتها، خیابانها، اینا رو از روز اولش ما شاهد بودیم که اینا اومدن و عوض کردن و حتی ماها رو رضا شاه سال خورشیدی و ماه و همه رو تبدیل به زبان فارسی کرده بود و دلیل عمده شکست اینها توی داشتن ارتش غیر نظامیشون که مردم باشن این زبان فارسی و حرکت فرهنگی ملی رضا شاه بزرگ بوده که صدمه زیادی رو بهشون زده. من مقیاسم البته رو اعتراض درس خوندن و مدارس باز کردن این گروه زبان فارسی و توسعه فرهنگ ایرانی رو میدونم.
بله درود بر شما، فرمای شما صحیح و این کارهایی که گفتید اینا همه مقدمات اون رواج دادن اسلام هست و اسلام هم همون مطالبی است که افراد در اون وضع ناگوار نگه می‌داره و اون ارتجاعی که همه جا صحبت هست اینها در ایران رواج میده و این عقب افتادگی و خرافات به مردم در بین مردم شایع میکنه. اینها همه که شما فرمودید بله کاملا
خواهش کنم. یه مورد دیگه هم در مورد سندها فرمودید که بعضی از سندها چاپ نمیشه، مخصوصا سندهایی که به اسم مامورینی به نام جاسوس، اصلا به طور کلی اسمش به نظر من مشخصه، جاسوس یه شخص مخفی و مرموزیه که موقعی که پیداش میکنن میگن این جاسوسه و اگر قرار باشه که جاسوس مشخص باشه که این کشورهای مثل امریکا، انگلستان، چین، روسیه بهره‌مندی که دارن از اطلاعات جاسوسی میکنن بر مقاومت و فشارهاشون بر همدیگر کلی سود داره و مسلماً من فکر نکنم اگر کشوری بخواد اسم یه جاسوس رو بیرون بده دیگه فاقده هزارها جاسوس در هر کشور میشه و فکر کنم که هیچ موقع ما نخواهیم فهمید که چه شخصی جاسوس بوده. ولی یه عده هستن که اسامیشون توی اسناد میان، اینا دستمزد خیانت میگیرن که با جاسوسی فرق میکنه، چون عملا این اشخاص دارن خدمت میکنن. مثلا این وثوق الدوله که شما میفرمایید، خدمتش خدمت اولیه‌شو خب اون پادشاه وقت پولو گرفته که هیچی نگه، ولی خود این وثوق الدوله در نقش نخست وزیر اگر بوده، قراردادهایی که بسته، یه دونه از اون قراردادها میتونه تمام سالهای اون پول خیانتی که مظفرالدین شاه بود یا هرچی شاه بود به هر حال میگرفت، اون 15,000 تا رو من فکر کنم یه دونه اون قراردادهایی که اون بسته برای این حق خیانت بوده، صدها قرارداد دیگه به نفعشون بوده که اینا رو میشه سندشو چاپ بکنن، چون این اشخاص همه جا هستن و پول دوست هستن، زود خودشون و مملکتشون رو به خاطر پول میفروشن. اینا مسلماً باید چاپ بشه که افراد همچین مستعمری نیستن، چون هر کسی به خاطر پول و مقام، من فکر خیلی ها رو دیدم توی مثلا ایران به خاطر پول و مقام خیلی از منافع ملی ما رو واسطه شدن که از دست ما بره. خواهش میکنم.
بله ببینید، عرض من این بود که یک وزارت خارجه داریم، یک وزارت خارجه علنیه در انگلستان هست و این وزارت خارجه انگلستان در سر تا سر دنیا سفارتخونه داره و این مکاتباتی بین این وزارت خارجه و این سفارتخانه ها رد و بدل میشه. اینها محرمانه است، اغلب وقتی که سفیر انگلستان در ایران یک تلگرافی میکنه به وزارت خارجه، بالاش یا گفته محرمانه یا میگه خیلی محرمانه یا میگه سری یا میگه فوق سری، که ها طبقه بندی هست که محرمانه و خیلی محرمانه و سری و فوق سری و اینها همین تلگراف های میره هست. خب اینها اغلب تا 30 سال دیگه بسیاری از اینها اون ضرورتی که باید مخفی باشن از دست میدن. در نتیجه انگلستان که هیچی، سایر کشورها هم همینطور، آمریکا هم همینطور، بعد از 30 سال این تلگراف هایی که مال وزارت خارجه هست اینها رو منتشر میکنه، که حالا اگر همشون هم منتشر نکنه قسمت عمدهشون منتشر میکنه. اما اون اسنادی که هرگز منتشر نمیشه ارتباطی با وزارت خارجه نداره. انگلستان یک سازمانی داره به اسم اینتلیجنس سرویس و آمریکا سازمانی داره به اسم CIA و مثال بزنم، مثلا اسرائیل سازمانی داره به اسم موساد و خود ایران سازمانی داشت به اسم ساواک یا حالا ساواماک. این هم ضروریه، و ساواکی هم که میگن که آقا چی بود چی بود چی بود، اونم نظیر CIA و اینتلیجنس سرویس، اینا همه سازمان ضروریست و باید اطلاعاتی برای کشور جمع آوری بکنه. خیلی خوب، حالا این آقای اینتلیجنس سرویس در سایر کشورها جاسوس هایی داره، اینها کاری به وزارت خارجه نداره. جاسوس های اینتلیجنس سرویس هستن، همچنین جاسوس های CIA هستن. اینها هست که هیچ وقت منتشر نمیشه، یعنی اینتلیجنس سرویس بعد از 30 سال که هیچی، بعد از 100 سال هیچی، بعد از یعنی هیچ وقت اسرار این سازمان های جاسوسی قراری نیست که منتشر بشه. البته ممکنه مثلا ناگهانی یک دری به تخته بخوره و یه جایی اسنادی از این سازمان های جاسوسی در بیا، اما روش این که هر 30 سال یک دفعه یا هر 50 سال یک دفعه اسناد سازمان های جاسوسی منتشر بشه نیست. به همین علت جاسوس های اینتلیجنس سرویس که کاری به وزارت خارجه ندارن، اینها خیالشون راحته، جاسوس های CIA هم راحته. ولی اگر این جاسوس ها فکر میکردن که بعد از 30 سال اسناد اونها هم منتشر میشه، خب نمیرفتن جاسوسی کنن، یا بسیارشون نمیرفتن، هر اندازن پول میدادن میگفتن آقا بعدش مردم ایران میفهمن که ما جاسوس انگلستان بودیم یا جاسوس آمریکا بودیم. بله من اونها رو گفتم که هرگز اون جاسوس ها منتشر نمیشه. ولی همونطوری که شما گفتید، بعضی اوقات در وزارت خارجه مثل همین آقای وسوخ و دوله و دوله و اینها جاسوس های CIN اینتلیجنس سرویس همونطور شما گفتید نیستند، اینها مزدور هستند. یعنی این یه شخصی که میاد به قرارداد میبنده میگه من یه خونه رو برای شما میسازم، مقاطعه میکنم و یه قدر پول میگیرم. اینها هم صحبت میکردن، مقاطعه میکردن و قرار میگذاشتن که این خیانت به ایران بکنن، یه قدر پول بگیرن. بله فرما شما صحیحه، اینها خیانتکار بودن، اما در ردیف جاسوسان اینتلیجنس سرویس و اینها نبود.
دقیقا، و اینجاست که بعض شنوندگان متوجه شدن که چرا این مسئله توضیحات این دوتا پادشاه قاجار اینقدر ما ایشون هفته پیش قول دادن که مثلا اینو کاملش بکنن تا برسن به رضا شاه، اینقدر زیاد و فشردش کردن. ولی خب همینطور که میبینید بحثایی که پیش میاد اجازه نمیده به ما که ما زودتر برسیم به اون مسئله‌ای که البته هممون مطلع هستیم، ولی من فکر کنم که هرچی اولش از ناتوانی مسئولینی که به نام پادشاه تو این کشور خیانت کردن بدونیم، تازه اون موقع ارزش رضا شاه و انقلاب فرهنگی ایرانی پهلوی رو خواهیم فهمید که چقدر به سود ما بوده و چقدر به نفع کشور بوده. خیلی سپاسگزارم.
بله ببینید، رضا شاه یک دفعه به شدت گریه کرده و اشکهایی که از چشمهای رضا شاه آمده همه دیدند. شخصی بوده به اسم معتصم السلطنه فرخ. این معتصم السلطنه فرخ معاون وزارت فرهنگ بوده، در وزارت معارف بوده، چون در جایی که الان میگیم وزارت آموزش پرورش پیشتر وزارت فرهنگ میگفتن، پیش از وزارت فرهنگ بود وزارت معارف. در وقتی که رضا شاه افراد فرستاده به اروپا، این آقای او اسم وزارت خونه بوده وزارت معارف و این آقای معتصم السلطنه فرخ هم معاون بوده. این شخص خاطراتی داره و در این خاطرات ذکر میکنه، میگه وقتی که رضا شاه آمد و یعنی روزی که میخواستن اونا بفرستن، روزی که قرار بود از ایران بره، روز قبلش رفتن به حضور رضا شاه و رضا شاه اونا رو دید و نصیحت کرد و گفت که شما باید برید خارج، سعی کنید وقتی که میرید ایران به خارجی ها بشناسونید که چه کشور خوبی ما داریم و چه تمدن عظیمی داشتیم، در اونجا چیزهایی یاد بگیرید که به درد کشور میخوره، درسایی که باید بخونید. این همه شروع کرد و نصیحت کردن. بعد یک جمله گفته من نمیدونم آیا شما وقتی برمیگردید آیا من زنده هستم که شما رو ببینم و اون خدماتتون رو به ایران ببینم. در این وقت اشک شاه جاری شده و من در این وقتی که با شما صحبت میکردم این کتاب آقای معتصم السلطنه فرخ باز کردم، عین جمله اونو میخونم که در این لحظه اتفاقی افتاد که من و شاید دیگر آقایان که هنوز زنده هستند هرگز از یاد نبرده و نخواهیم برد. و آن اتفاق این بود که اشک شاه جاری شد، اشکی که هرگز کسی از چشم او ندیده بود و هرگز کسی بیاد نداشت که او آن مرد پرقدرت و جنگی اشک بریزد. بغض راه گلویش را گرفته بود و اشکش سرازیر شده بود. او با همان حالت تکان دهنده زمزمه کرد و گفت که آیا من شماها را بار دیگر خواهم دید؟
درود بر رضا شاه.
این بود جریان. ببخشید امروز خیلی شنوندگانی گرفتم و و سرشون درد آوردن، خواهش میکنم که اگر سرشون درد اومده برن یه قرص آسترین بخورن و تا هفته آینده استراحت کنن، که هفته آینده من دیگه سعی میکنم آخرین قسمت باشه، چون تمام خیانت های پول هایی که گرفتیم نه همه اون مطلب اصلی که میگن احمد شاه کجا با قرار داد موافقت کرد، اینا همه دلیل موافقت هست، چون رشوه وقتی میگیرن باید موافقت کنن، اما من دلال اصلیشن هفته آینده هست.
خدمت شما دوستان و آقای شمشیری، تمام کلیپ ها تا هفته پیش و دوستان میتونن توی اخبار رادیو طلوع اون پایین نوشته کلیپ های آقای شمشیری که بزنید میریم به سایت ایران رزیست، تمام کلیپ ها اونجا هستش، اون بالا هم باز نوشته شده برای خرید کتاب آقای شمشیری، اونم کلیک بکنیم مستقیم میرید جایی که فقط باز پرداخت بکنید، دیگه پیش بگردید نیست. و اگر دوستانی میخوان کلیپ های هفته های گذشته رو گوش بدن، دقیقا الان من زدم روی سایت دیدم آقای کاوه محسنی خیلی نشستن شبا بیدار موندن، چون تا چهارشنبه 21 اردیبهشت رو اینجا گذاشتن که بله ما تا هفته قبل و فقط ما امروز نیست، که اینم مسلما همیشه ایشون آپدیتش میکنن و خیلی هم متشکر از ایشون که از زنی که
خانم آرزو لطفی
بله به هر حال هر کدوم از دوستان بله. یا هر رادیو یا هر تلویزیونی این کلیپ ها رو پخش میکنه ما سپاس داریم، به خاطری که این اطلاعات وقتی ما رو اینطور آگاه کرد مطمئناً دیگر ایرانی ها رو هم آگاه میکنه.
بله حال من از آقای کاوه محسنی دوست گرامی که هنوز هم افتخار به این که از نزدیکشون ملاقات کنم نداشتم، ولی در هر حال همیشه از ایشون سپاس داشتم و سپاس خواهم داشت، و بعد از سپاسگزاری از ایشون و همچنین از سرکار خانم آرزو لطفی که خوشبختانه در همین نزدیکی های خونه بنده ایشون هم تشریف دارن، و من غیر از این که از در مورد این سایت در مورد این گفتارها از ایشون استفاده میکنم، در هر موردی هم که در بسیاری از موارد که کامپیوتر اشکالی داشته باشه و اینها دست به دامن شوهر ایشون میشن آقای آرمان نوری که مرتب لطف میکنن کامپیوتر من درست میکنن و از این حرفا، و از ایشون هم سپاسگزارم. اما مطلب دیگه که میخواستم عرض کنم اینه که تعدادی از دوستان از من کتاب ها رو خواستن که من چه کتاب های منتشر کردم و در کجا میتونن این کتاب ها رو خریداری کنن. من به این دوستان عرض میکنم که تا چند روز دیگه، تا یه مدت کوتاهی بعد از این، کتاب دوم من در لولو منتشر میشه. کتاب دیگری، کتاب اولی که بود 5 ترور تاریخی، الان در www.lulu.com در اونجا میتونن برن بای بزنن و اسم شمشیری رو هم بزنن، وقتی هم که میام میگی که من برای شمشیری چیزی ندیدیم بزنن all other languages، وقتی میایه و اون کتاب که در حدود 500 صفحه داره نزدیک 20 دلار میتونن اون بخرن. کتاب بعدی که به زودی خواهد اومد اونم در همون لولو هست، منتها تفاوتی که داره اینه اون که شماره بین المللی که هست، من الان اسمش شاید اشتباه بکنم، نمیدونم ISBN اسمش هست چی هم پیچیدی یا نظیرین، این شماره بین المللی است، اون داره، در هر کتاب فروشی در هر کجا که برن یا در هر سایت مثلا آمازون یا هر جا برن با اون شماره بین المللی میتونن اون کتاب دریافت بکنن، و در اون کتاب اسامی سایر کتاب‌های من نوشته شده و اینکه از کجا میتونن اونها رو خریداری بکنن، اون هم در اون کتاب هست. اگر دوستانی که مایل به سایر کتاب‌های من هستن چند روز دیگه صبر بکنن و اون کتاب بعدی منه خریداری بکنن، در اون هست که سایر کتاب‌ها چجوری میشه تهیه بشه. ببخشید.
خیلی هم خبر فوق‌العاده‌ای بود. خیلی خبر فوق‌العاده‌ای بود.
در مورد همون کتاب آینده مجبورم مطالبی در، یعنی در اون کتاب یک مطالبی ذکر شده. اون مطالب تاریخیه. اون مطالب تاریخی خودشون ارزش این دارن که در موردشون صحبت بشه، مثل همین مطالبی که الان امروز عرض کردم، اینها در کتاب‌های من هست.
خواهش میکنم. خیلی هم لطف کردی.
من هم به همچنین خیلی خیلی از شما سپاسگزار هستم. مثل همیشه روی ماه شما رو میبوسم و از خانم من خانم محترم گرامی رو هم از بی نهایت ببوسم.
خیلی خیلی ممنون. من هم از شما و همچنین از آقای ریموند همیشه سپاسگزار هستم.
ما بیشتر
نه تنها از این که من به من اجازه میدید که در رادیوتون صحبت کنم، غیر از این، از اون که شما حتی در مورد ضبط اون گفتارهای سابق و گذاشتن اونها روی سایت و اینها هم همیشه لطف میکنید، همکاری میکنید، از شما هم همیشه سپاسگزارم.
قربان شما برم. ما بیشتر از شما سپاسگزاریم.
خب من برای آخرین بار خداحافظی میکنم و بدرود.
بدرود. خیلی هم سپاسگزارم. بدرود.